بسم الله الرحمن الرحیم. مثل پیمانکاری که پولش رو زودتر میگیره، شما اون پولی که میگیرید در مقابل این پول بدهکارید، منتها چی بدهکاری؟ یه کار عمل بدهکارید. اینجا به این پول نمیگن این یه فایده است، این پول در ازای اون کار وقتی بدهکار هستید همچنان شما به این پول نمیگن فایده. بله اگه کارو کردین تموم شده، حالا پولو میدن به شما، یا اول دادن بهتون ولی کارو انجام دادین تموم شده، حالا این پول دیگه گیر هیچ چیزی نیست، در ازای این پول، در برابر این پول به کسی بدهکار نیستید. اینجور چیزا میشه فایده. و وارد معونه هم نشه که معونه رو باید به صورت مشروح توضیح بدم، امشب نمیرسم. این قسمت اول رو، همین مالی که من مالکش میشم، یه توضیحی بدم غیر از آنچه که عرض کردم. چیزی که من مالکش شدم و در مقابلشم تعهدی و بدهی به کسی ندارم در ازایش، این میشه فایده. این مال باید من خمسشو بدم اگه معونه نشد، منتها از این قاعده، از این مورد چند چیز استثناست. مورد اول ارث. ارث یه مالیه که وقتی مثلا شوهر میمیره به زن میرسه، پدر فوت میکنه به فرزند میرسه، فرزند از دنیا میره پدرش ارث میبره، مالک میشه شرعا، در ازایش هم به کسی بدهکار نیست، یه چیزی گیرش اومده، حالا ولو در اثر این واقعی تلخ بوده ولی مالک شده. این مال اگر ارث برسه، اینو دقت بکنید، گاهی اصلا ارث نمیرسه، طبق قانون ارث اصلا این مالک، این آقا مالک نیست، این خانم مالک نمیشه. اگر طبق قانون ارث یه چیزی رو من مالک شدم، این یه مالیه که فایده است، یه چیزیه در ازایش به کسی بدهکار نیستم، ولی در این حال این استثناست و خمس به این تعلق نمیگیره ولو سال برش بگذره. البته در اینجا بعضی فقها فرمودن که اگر کسی به نیت ترقی قیمت و رشد قیمت این مالی که به ارث رسیده به او، این مالو نگه داره و مال رشد قیمت بکنه، اون رشد قیمتش مشمول خمس میشه. مثلا چی؟ مثلا یه زمینی رسیده به این بچه ها از پدرشون، حالا یه مثلا جاده میخواد، یه اتوبان میخواد بیاد از کنار اینجا رد بشه، اینا ثبت میکنن که این اتوبان کشیده بشه، قیمت این مال یه دفعه میشه 3 برابر 4 برابر 5 برابر، حالا میخوان بفروشن. اینا انتظار رشد قیمت این مالی که بهشون ارث رسیده رو دارن. طبق بعضی از فتاوا این مقدار اضافه رو باید خمس بدن، ولی بعضی فقها فرمودن این مقدار اضافه هم خمس نداره، مثل اصل این زمین نمونه که مشمول خمس نیست. پس مالی که به ارث برسه، تو این ارثایی که ما هم داریم دیگه، حالا نه اینکه یه دفعه به شما بیان بگن تو سبزوار یه پسر خاله‌ای داشتی که اصلا خبر نداشتی تو عالم خلقت هست، اینا از دنیا رفته، تنها وارثش هم شما هستی، اگه اون باشه یه داستان دیگه پیدا میکنه، ما از این شانس ها نداریم. لذا کلن میگیم ارث خمس نداره به این معناست. اون موارد نادری که در گذشته چه بسا اتفاق می افتاد، اونا یه داستان دیگه ای داره. پس ارث با این که یه مالی است که بهش فایده گفته میشه، خمس نداره. مورد دومی هم که خمس نداره و اختلاف نیست بین فقها، مهریه است که خانم ها از شوهرانشون میگیرن، اون مقداری که شرعاً باید بگیرن، نه یه چیزایی که الان تو دادگاه ها باش بابت تورم و اینا حساب میکنن، او داستان دیگه ای داره، اونو من الان وارد نمیشم. اونی که باید شرعن بگیرند و طلبکار هستن از شوهرانشون، اون مقداری که زن میگیره این خمس نداره، ولی اون که در مقابل این دیگه بدهی به شوهرش نداره، دیگه تعهدی نداره، این مال هم خمس بهش تعلق نمیگیره. اما در موارد دیگه آیا خمس تعلق میگیره یا نه، بحث هدیه یا پولهایی که بابت سهم سادات امثال اینها به اشخاص میرسه خمس هست یا نیست، انشالله باشه یه شب دیگری که به عرض برسونیم. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیات اوائلی که اولین آیاتی که امشب تلاوت کردیم یه آیات تکاندهنده است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر قسم به مالک تو، صاحب اختیار تو، خدای رب العالمین که این مردم ایمان نیوردن و ایمان نمیارن مگر اینکه در تمام اختلافاتشون بیان تو رو حکم و قاضی کنن، رأی تو رو معیار قرار میدن. وقتی هم که تو یه قضاوتی کردی هرگز در نفس خودشون هیچ احساس مشکلی با این قضاوت نکنه و کاملا تسلیم باشه. بعد به دنبالش خدا فرموده ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ما این حکم رو نکردیم به مردم، این احکام سخت رو، ولی اگر ما احکاممون اینجوری سخت بود، مثلا ما به اونها میگفتیم که خودتون رو بکشید یا تمام اموالی که به دست آوردین همه رو بزنی زمین، با یه لباس رخت تنتون در حالی که فقط ستر عورتن میکنین اموالتون بذاریم بیرون و بیان برین سر به بیابون بذاریم. اگر ما یه همچین حکمی میکردیم ما فعلوه الا قلیل منهم، اندکی از مردم چنین حکمی رو عمل میکردن، در حالی که ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. اگر ما اون حکمی که کردیم که به نفعشونه، اینا در حکم موعظه است، موعظه به اون کلامی میگن که وقتی انسان به اون فرد میگه، به طرف مقابل میگه، تو اونجا خیرش هم درش لحاظ میشه. تمام احکام دین از قسم موعظه است، یعنی به نفع ما سرانجام، یا بفهمیم یا نفهمیم. اگر ما چنین حکمی میکردیم به نفعشون بود، و اینا اگر این حکمی که به نفعشون بود انجام میدادند، این کار رو میکردند، لکان خیر لهم و اشد تثبیتا، این کار براشون بهتر بود و اشد تثبیتا، قدم های اونا رو بیشتر استوار میکرد. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، اینا به دنبال این جور امتثال و این جور اطاعت یه اجر و پاداش بزرگی از ما دریافت میکردن. و لهدیناهم صراطا مستقیما، تازه ما اینا رو به صراط مستقیم هم هدایت میکردیم، نه اینکه تا الان تو صراط مستقیم نبودن، بودن، منتها بهشون یه جایزه اضافه تری میدادیم، یه مرتبه بالاتری و رتبه بالاتری از هدایت رو بهشون عطا میکنیم. چی میخوام از این آیات به شما تذکر بدم و به خودم؟ او اینه که خیلی از اوقات ما وقتی در مقابل دستورات دین، تعالیم دین قرار میگیریم، میایم و معیار رو خود دین قرار نمیدیم. اهل تسلیم نیستیم در مقابل پیغمبر، در مقابل دین سر تسلیم فرود نمیر، بلکه نگاه میکنیم ببینیم که صرف داره یا نداره. اگه خیلی سخته آرام و یواشکی میپیچیم خلاصش، اگه میبینیم هزینه زیاده نمیریم زیر بارش. خدا از این احکام این مقدار سخت بر ما نکرده، از همین آیات برمیاد، از همین آیه برمیاد که میشد این کارو بکنه. فرمود اگه ما یه همچنان حکمی داشتیم اینا عمل میکردن، لکان خیر لهم و اشد تثبیتا، به نفعشون بود. تازه وقتی اینا یه همچین کاری بکنن تو دینشون استوارتر هم میشن، دینشون شل نیست. آدمایی که اینجور احکام سخت رو رعایت میکنن، هزینه که میکنن از خودشون، بعد دینشون استوارتر هم میشه. به عکس اونی که تو ذهن بعضی هست که اگر ما به احکام سخت دین عمل کنیم زده میشیم از دین، کلا میذاریم کنار. درست معکوسه، درسته. این آیه میگه اگر اونا عمل کنن اشد تثبیتا، اتفاقا بیشتر اینا ثابت قدم میمونه واسه دین، تأثیر میگذاره خود اون التزامات دینی در ثبات قدم انسان توی دین. اما وقتی ما یکی در میونش میکنیم، ولی انتخابیش میکنیم، این هست اون نیست، ابن نمازشو میخونیم روزشو نمیگیریم، روزشو میگیریم یا نماز نشد نشد. خانما گاهی نماز و روزه رو دارن، حالا حجاب نشدم خیلی سخت نگیر. بعضیا حجابم دارن ولی به موسیقی که میرسن زیاد اهل التزام نیستن. بعضیا تو مال دستشون میلرزه و پاشون میلغزه، دلشون میره به اون سمت. بعضیا توی مسائل دیگری این چنین میشن. اگر تو این چیزا بیستن، اگر این کارو بکنن، اتفاقا تو دینشون استوارتر میشن، قوت و قدرت بیشتری پیدا میکنن، همونی که فکر میکنن به نفعشون نیست. در جریان جناب طالوت و برخوردش با جالوت، خدا این چیز جالبی میفرمون. خب حضرت موسی، اگر اشتباه نکنم حضرت موسی است، فرمود که خدا میخواد که شما برید جهاد و فرماندهی هم با طالوت. طالوت هم یه آدمی بود که خدا بهش امکانات مالی نداده بود، البته بدن سعی و سالمی داده بود و علم هم به او داده بود، علم الهی هم داشت. باید هم بنی اسرائیل از او تبعیت میکرد. خب حرکت کردن، پیغمبرشون بهشون گفت این رو که ببخشید، وقتی که گفتن طالوت فرماندهه، بعد از حرکت کردن طالوت بهشون گفت که ان الله مبتلیکم بالنهر، خدا شما رو به رودخانه ای آزمایش میخواد بکنه. شما با لب تشنه به این رودخانه که میرسید، رودخانه نه آبش سمیه نه مشکل دیگه ای داره، ولی خدا میخواد شما رو امتحان کنه. از آب این رودخانه یا نباید بخورید یا حد اکثر یک کف آب وردارید بخورید. از رودخانه هم که رد شدیم مواجه میشیم با لشکر دشمن، لشکر جالوت، باید بجنگیم. به هر آدم عاقلی نیازمند به دقت‌های خاص و وارد بودن در فنون نظامی نیست. لشکری که تشنه باشه قبل از این که دشمن او را از پا در بیاره، تشنگی او را زمینگیر میکنه. غیر از اینه، در این حال قبل از مواجهه فقط یک کف آب حد اکثر باید بخورن. صریحا هم به اینها فرمود که فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اخترف غرفتا بیده. هر کس بخوره از من نیست، هر کی نخوره از منه، الا من اقترف غرفتم بیده. من یک کسی که یک کف آب وردار که خب به جایی نمیرسه. قرآن میفرماید که فشرب منه الا قلیل منهم، خوردن مگه گروه اندکی. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی اینا رد شدن مواجه که شدن با اون لشکر جالوت، همونا که آب خورده بودن همونا جا زدن، همونا که مناس اول سینه سپر کنن در برابر این دشمن، درسته؟ اونایی که تشنه بودن اومدن جلو، که تعداد اندکی هم بودن. خدا میگه اینجا فهزموهم به اذن الله، به اذن خدا این افراد اندک غلبه پیدا کردن و شکست دادن اونا رو. رو حسابای عادی نمیشه این، بله نمیشه، با میگیم با عقل جور در نمیاد. از این موارد تو ادیان متعدده، تو ادیان الهی و تو اسلام هم ما کم نداریم از اینا. این که ببینی پیغمبر چی میگه، حتما یه نکاتی پشتش هست. این خیلی مهمه، همیشه مهم بوده، در روزگار ما اهمیت پیدا کرده. یه عده تحت عنوان تعقل در دین، عقلانیت در دین، اندیشه، حجیت عقل و امثال این چیزا، باب این چیزا رو تو دین باز میکنه. خدا میگه اینا عقب میمونن. اگر ما اون دستوری که دادیم، که در حقیقت همشو دیدیم داریم میگیم به قول ما، بله، اگه اینجوری باشه بهتره، به نفعشونه. بعد هم اشد تثبیت ها، اینا تازه تو دینداریشون محکمتر هم میشن. حالا میمونه های ما تو زندگیمون میتونیم داشته باشیم از اینا. بنده آقا یه جایی میتونم از یه بند قانونی استفاده کنم، یه چیزی که حرامه از شما بگیرم، بله، شما رو بذارم گوشه دیوار نتونی در بری، بندازمت زندان تا این تو حلقومت بکشم بیرون. بعدم اگه به من بگن که آقا این کار حرامه، یا آقا جمهوری اسلامیه دیگه، صبح تا شب جمهوری اسلامی فحش میدم، به اینجا که میرسم یه دفعه احساس میکنم همه این احکام مطابق اسلامه. یعنی در حقیقت اونی که دوست دارم و میگیرم. مردم اینجوری هم دیگه، هر وقت تو تاکسی به مرد یا آقا اینو خاموش کن، ولی جواب روتینی که همه میدن چیه؟ یعنی بعد همو او در حالی که داره همونو می نوازد یا نمی نوازد، داره به صدر تا ذیل همینجوری بعد نظر میده، حالا نمیگم فحش میده، ولی به اینجاش که میرسه دیگه همش میشه اسلامی. این از اوناست که خلاصه معلوم میشه ما ریز و درشتشو خودمون انتخاب میکنیم از دین. اونجایی که به نفعمونه یه جوریم، اونجایی که به نفعمون نیست احساس میکنیم یه جور دیگه است، یه رفتار دیگه ای داریم. این غلطه. اونی که به دستور خدا عمل میکنه، اشد تثبیت و ثبات قدمش هم بیشتر میشه. این که برکات التزامات دینی اینه که انسان در گامهای بعدی در برابر شیطان قدرت بیشتری پیدا میکنه. اما یه جا که عقب میشینه میگیم به صلاح نیست، مصلحت نیست، اگر اینجوری میکنه نوبت بعدی هم قدمی زودتر میلرزه و میلغزه. و اون وقت و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. اونایی که اونجوری میکنن خدا به صراط مستقیم هم هدایتشون میکنه، یعنی یه چیزای دیگه هم بهشون میفهمونه که این معلوم شد تو مرحله قبل اونجا فهموندنی نبود، به اونا نمیدادن. وقتی او این مجاهدت رو میکنه حالا شایسته این میشه که یه چیزای دیگه هم بهش میدن، یه سفره جدیدی پیش روی او پهن میکنند. این از وقتی اون مقاومت نباشه طبیعتاً از اون سفره اول که بی نصیب است هیچ سفره دومم اصلا راش نمیده. خب عرضم تمام. پروردگارا به حق امام زمان علیه السلام، ماه رمضانی که بر ما گذشت، این ماه رمضان رو از ما شاکی قرار مده. اعمال ناقابل ما در اون ماه را به کرم و لطفت قبول بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. در فرج آن بزرگوار تعجیل بفرما. از بقیه ایام غیبت آن حضرت هرچه سریعتر صرف نظر بفرما. به ما توفیق دیدار و نصرت آن بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش ارزانی بدار. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و همه اونها که مسیر این دشمنان را طی میکنند و به مسلمین و شیعیان ضربه میزنند، شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. این یک مش مسلمان و یک مش شیعه بی پناه را از دست این نانجیب ها هر چه زودتر خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. نعمت امنیت و آسایش را از ما مگیر. خدایا بلایای فردی و اجتماعی را از ما دور بگردان. آنچه خیر دنیا و آخرت است به ما و به همه دوستان امیرالمؤمنین با عافیت مرحمت بفرما. رفتگان ما، والدین ما، ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست به همه ما از خزانه غیبت کرم بفرما. و نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.